سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز 30 جوزا و میبخشین 30 می و 10 جوزا، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این برنامه را که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته میباشد، با عناوین اخبار آغاز میکنیم. رئیس جمهور حامد کرزی میگوید افغانستان به خاطر تولید و قاچاق مواد مخدر بدنام است، اما سود و فایده آن را دیگران میبرند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از جامعه جهانی خواستار کمک در حفاظت آثار باستانی این کشور شد. تهران دولت کویت را به خاطر محکوم کردن 4 نفر به جرم جاسوسی به ایران نکوهش کرد. و رئیس جمهور فرانسه میگوید استفاده از نیروی نظامی در برابر رژیم سوریه در صورتی که سازمان ملل متحد آن از آن پشتیبانی کند ممکن است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور حامد کرزی میگوید افغانستان به خاطر تولید و قاچاق مواد مخدر بدنام است، اما سود و فایده آن را دیگران میبرند. رئیس جمهور افغانستان پس از دیدار با یوری فیدوتوف، رئیس اجرایی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، دیروز در کابل بدون آنکه از گروه یا کشور نام ببرد گفت از تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان دیگران سود میبرند. اعلامیه دفتر ریاست جمهوری میگوید که حامد کرزی با یوری فیدوتوف گفته است قاچاق مواد مخدر با تروریسم بین المللی وابستگی دارد و اکثریت کسانی که در قاچاق مواد مخدر دست دارند افغانها نیستند. از سوی دیگر یوری فیدوتوف، رئیس اجرایی اداره ملل متحد برای مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم گفت رئیس جمهور افغانستان به وی اطمینان داده است که اقدامات مؤثرتری را جهت جلوگیری کاروبار مواد مخدر اتخاذ خواهد کرد. پرزیدنت کرزی هاز اشورد می دت هی از کمیتد رئیس جمهور کرزی به من اطمینان داد که او متحد اتخاذ اقدامات مؤثرتری به ارتباط مواد مخدر و جرایم منظم می باشد، ولی اکثر این اقدامات در قسمت مواد مخدر خواهد بود. او همچنین باور دارد که هنگامی که دولت افغانستان بعد از 2 سال به صورت کامل بر امور خود مسلط شود، مواد مخدر در این کشور به شکل بسیار جاده کاهش خواهد یافت. افغانستان اکنون تقریبا 90% تریاک جهان را تولید می کند که بعداً از آن هیروئین ساخته می شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از جامعه جهانی خواستار کمک در حفاظت آثار باستانی این کشور شد. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان سید مخدوم رحیم دیروز در کابل گفت بیش از 1200 اثر باستانی افغانستان در حال از بین رفتنند. سید مخدوم رحیم از جامعه جهانی و کسانی که به همچو آثار باستانی علاقمند هستند خواست تا با دولت افغانستان در قسمت حفظ و نگهداشت این آثار کمک کنند. یونسکو یا اداره آموزش، ساینس و فرهنگ سازمان ملل متحد که یکی از کمک کننده های حکومت افغانستان در این عرصه است، تعهد کرده است که با کمکهایش در این بخش ادامه خواهد داد. در این باره تا لحظات بعد گزارش مفصلی را خواهید شنید. تهران دولت کویت را به خاطر محکوم کردن 4 نفر به جرم جاسوسی به ایران نکوهش کرد. 2 ایرانی، 1 کویتی و 1 نفر بدون تابعیت به خاطر جاسوسی برای ایران در کویت به حبس دائم محکوم شدند. محکمه استیناف کویت روز دوشنبه حکم اعدام در حق کویتی و 2 ایرانی را به حبس دائم تبدیل کرد، ولی فیصله در مورد مرد بدون تابعیت را تایید کرد. رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت همه این اتهامات بی اساس می باشند و فیصله هایی که صادر شده قابل پذیرش نیست. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند گفت استفاده از نیروی نظامی در برابر رژیم سوریه در صورتی که ملل متحد از آن پشتیبانی کند ممکن است. فرانسوا اولاند این سخن را دیروز در پاریس بعد از آن گفت که جامعه جهانی در برابر کشتار 108 غیر نظامی در شهرک حوله سوریه عکس العمل شدید نشان داد. اما آمریکا با مداخله نظامی در سوریه دیروز ابراز مخالفت کرد. جای کارنی سخنگوی قصر سفید در واشنگتن گفت فکر نمی‌کند که بیشتر از این نظام ساختن اوضاع در سوریه کار درستی باشد. همچنین 9 کشور به شمول ایالات متحده آمریکا در عکس العمل به کشتار غیر نظامیان در 25 ماه جاری عیسوی در شهرک حوله دیپلمات‌های خود را از سوریه خارج ساختند. اما روسیه که نخواسته دیپلمات‌های سوریه را اخراج کند، خواستار تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد کشتار افراد ملکی در شهرک هولا شده است. جزئیات این خبر را هم خلال برنامه خواهید شنید. ستر محکمه برتانیا قرار است امروز درباره بازفرستادن جولیان اسانج، بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس، به سویدن حکم خود را امروز صادر کند. اسانج از 2 سال به این سو تلاش دارد تا مقامات برتانیایی او را به سویدن نفرستند. او متهم است که در جریان سفر به سویدن در سال 2010 با زنان بدرفتاری جنسی کرده است. جولیان اسانج 40 ساله که در اصل تبعی استرالیا است و صفحه اینترنتی او هزاران سند محرم امریکا را افشا کرده، این ادعا را رد می کند. در صورتی که ستر محکمه برتانیا حکم بازفرستادن او را صادر کند، ممکن است اسانج قضیه خود را به محکمه حقوق بشر اروپا راجع سازد. این محکمه در گذشته استرداد افراد را برای مدت‌های طولانی به تعویق انداخته است. آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان حکومت میانمار، در نخستین سفرش به بیرون از این کشور در 2 دهه گذشته دیروز به بانکوک پایتخت تایلند رسید. سوچی که توسط حکومت نظامی میانمار بیش از 24 سال در خانه نظربند بود، چندین روز را در تایلند سپری خواهد کرد. قرار است او روز جمعه در اجلاس اقتصادی جهان درباره آسیای شرقی سخنرانی کند. و حداقل 15 تن در نتیجه زلزله با توانایی 5.8 درجه ریشتر دیروز در شمال ایتالیا کشته شدند. اداره حفاظت مردمی ایتالیا میگوید 4 یا 5 تن دیگر مفقود شدند. بر اساس گزارش ها همه این افراد در منطقه ایمیلیا کشته شدند. 9 روز پیش نیز همین منطقه را زلزله به همین پیمانه تکان داده بود. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور افغانستان دیروز در دیدار با رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفت افغانستان با مواد مخدر بدنام شده، اما دیگران از آن سود و فایده می‌برند. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند حدود 1200 اثر باستانی در کشور با خطر از بین رفتن مواجه میباشند. حکومت افغانستان میگوید که در نظر دارد تا با یک اجندای مشخصتر در کنفرانس بین المللی توکیو اشتراک کند. و هم میشنوید که فشارهای بین المللی برای سوریه در حال افزایش بوده و کشورهای مختلف جهان یک بار دیگر از حکومت دمشق خواستند تا از خشونت دست بکشد. بازتا به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان دیروز در دیدار با رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفت افغانستان با مواد مخدر بدنام شده، اما دیگران از آن سود و فایده میبرند. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حامد کرسی دیروز با رئیس این اداره یوری فیدوتوف در کابل ملاقات کرد. فیدوتوف نیز پس از دیدار با رئیس جمهور افغانستان از حکومت این کشور خواست تا تلاش‌هایش بر ضد مواد مخدر را شدت بیشتر ببخشد. امید مرزبان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور حامد کرزی گفته است افغانستان به خاطر تولید و قاچاق مواد مخدر بدنام است، اما سود مواد مخدر را دیگران میبرند. رئیس جمهور افغانستان پس از دیدار با یوری فیدوتوف، رئیس اجرایوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC، دیروز در کابل بدون آنکه از گروه یا کشور نام ببرد گفت از تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان دیگران سود میبرند. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان آمده است که حامد کرزی یوری فیدوتوف گفته است قاچاق مواد مخدر با تروریسم بین المللی وابسته است و اکثریت کسانی که در قاچاق مواد مخدر دست دارند افغان ها نیستند. افغانستان اکنون تقریبا 90% تریاک جهان را تولید می کند که بعدا از آن هیروئین ساخته می شود. یکی از منابع مالی شورشیان مسلح در افغانستان نیز قاچاق و تولید مواد مخدر است که به اساس ارقام ارائه شده در گزارش از خبرگزاری رویترز، شورشیان افغان از قاچاق مواد مخدر در افغانستان سالانه حدود 100 میلیون دلار سود میبرند، در حالی که قاچاق بران مواد مخدر به سطح بین المللی از این بابت میلیاردها دلار به دست می آورند. به گزارش رویترز تلاش ها برای از بین بردن کشتزارهای کوکنار که روسیه طرفدار آن و ایالات متحده آمریکا با آن مخالف است، ممکن امسال قیمت مواد مخدر را افزایش داده و از این بابت قاچاق بران سود بیشتر ببرند. رویترز می نویسد که یکی از راه های از بین بردن کشتزارهای کوکنار پاشیدن یک نوع مایع بالای مزارع کوکنار است که در نتیجه آن غوزه های کوکنار خشک می شوند و مایعی که از آن تریاک تولید می شود از بین می رود. در این حال رئیس اجرایوی UNODC یوری فیدوتوف گفته است باور دارد که ذخایر تریاک در افغانستان خیلی زیادند و به این دلیل کاهش در حاصلات امسال تأثیر چندان بالای بازار مواد مخدر نخواهد گذاشت. شماری از دهقانانی که کوکنار کشت میکنند به خبرگزاری رویترز گفتند که حاصلات امسالشان به مراتب کمتر از سال گذشته است. همتیار دهقانی در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند به رویترز گفته است سال گذشته حاصلات تریاک او به 100 کیلوگرم میرسید، اما امسال کمتر از 10 کیلوگرم است. جان آقا دهقان دیگر در ولایت هلمند به رویترز گفته است که امسال زمین های خود را کوکنار کش کرده و تنها 120 کیلوگرم تریاک حاصل گرفته است که در مقایسه با زحماتش خیلی ناچیز است. جان آقا گفته است اکنون قیمت تریاک در افغانستان دو برابر افزایش یافته و به بیش از $320 فی کیلوگرم رسیده است. سازمان ملل متحد همواره از حکومت افغانستان خواسته است تا تلاش هایش بر علیه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را شدت بخشد. اکنون رئیس اجرایی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یوری فیدوتوف میگوید که حامد کرزی به او اطمینان داده گفته است که حکومتش در مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته فعالانه تر عمل خواهد کرد.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان گفته است افغانستان با مواد مخدر بدنام شده، اما دیگران از تجارت این مواد سود بیشتر میبرند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نیز میگوید بدون همکاری همجانبه کشورهای دیگر افغانستان نمیتواند به تنهایی از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر جلوگیری کند. معین وزارت مبارزه با مواد مخدر ابراهیم ازهر بر رادیو آزادی گفت افغانستان بیشتر از هر کشور دیگر از مواد مخدر متاثر شده و اکنون حدود 1 میلیون افغان به مواد مخدر معتادند. وی در مصاحبه با امید مرزبان چنین گفته است:
رئیس جمهوری مثلا تکرار کردن که خارجی ها بیشتر نفع میبرن، علل خصوص مافیای بین المللی از مسئله مواد مخدر افغانستان نفع بیشتر میبرن. و بر اساس یافته های خود اداره مورد مواد مخدر و جرایم ملل متحد، یعنی دفتر UNODC که در سال 2009 و 2011 اونا تحقیقات را راه اندازی کرده بودن، یافته های از اون نشان میده که سالانه ارزش مواد مخدر افغانستان در حدود 68 تا 80 میلیون دلار آمریکایی و صرف از این مبلغی که یاد میشه 5-6% از این نصیب مردم افغانستان میشه، باقی از این را علمی قاچاقچیان یا ترافیا از این مافیای بین‌المللی چی در کشورهای منطقه و چی در کشورهای جهان هستن که همچنان که ترانزیت مواد مخدر و کشورهای آسیای میانه قرار دارن یا به طرف اروپا، اروپای شرقی، اروپای شمالی، اروپای جنوبی و هکذا به طرف شرق آسیا، شرق اروپا و ببخشید آسیا و افریقا و هکذا تا امریکای خود میرسانند. این به این مفهوم داره که گویا ما میپذیریم که ملامتی مردم افغانستان است که تولید و کشت افغانستان صورت میگیره، اما قاچاق گسترده و وسیعی فقط به دست مافیای بین‌المللی نه افغانستان.
آیا این دلیل از این شده میتونه که خارجی ها را مسئول کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان بخونیم؟
به این شکل نیست. ما گفتیم که موضوع مواد مخدر در افغانستان یک مشکل بین‌المللی است، یعنی تنها در افغانستان این مشکل نیست. هرگاه دولت افغانستان و مردم افغانستان اینا چیزی که توان و قدرت دارن در نابودی ازی کار کنن، تا زمانی که دستای بیگانه ها امی دستای خارجی ها امی قاچاقبران مواد مخدر بین المللی کوتاه نشه، اونا دسترسی آسان به کشورهای افغانستان نداشته باشن و جنگ در افغانستان ادامه بدن و منطقه را ناامن و بی‌ثبات بسازن، این مشکل وجود خواهد داشت. ما تقاضای ما این است که درست است که مسئولیت دولت افغانستان و مردم افغانستان است که به این پدیده ملحوظ و ننگین ختم بتن. اما دستای دراز خارجی ها و امی مافیای بین المللی که امروز ادامه جنگ در افغانستان به خاطر از اینکه اونا بتارن منفعت بیشتر بسید بیارن تا اینا قطع نشن. شما خبر داریم که تقریبا 95% خود کش تولید و پروسس و قاچاق مواد مخدر به اون ساعته متمرکز شده که اونجا از امنیت خوب برخوردار نیست.
ابراهیم ازهر معین وزارت مبارزه با مواد مخدر بود که درباره جلوگیری مواد مخدر در افغانستان معلومات داد و بر همکاری جهانی در زمینه تاکید کرد. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. پیش از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور حامد کرزی میگوید افغانستان به خاطر تولید و قاچاق مواد مخدر بدنام است، ولی سود و فایده آن را دیگران میبرند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از جامعه جهانی خواستار شده که در حفاظت آثار باستانی این کشور کمک کند. تهران دولت کویت را به خاطر محکوم کردن 4 نفر به جرم جاسوسی به ایران نگاهش کرد. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند گفت استفاده از نیروی نظامی در برابر رژیم سوریه در صورتی که سازمان ملل متحد از آن پشتیبانی کند ممکن است. ستر محکمه برتانیا قرار است امروز درباره بازفرستادن جولیان اسانج، بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس به سویدن، حکم خود را صادر کند. آنگ سان سو چی رهبر مخالفان حکومت میانمار در نخستین سفرش به بیرون از این کشور در 2 دهه گذشته دیروز به بانکوک پایتخت تایلند رسید. و حداقل 15 تن در نتیجه زلزله با توانایی 5.8 درجه دیروز در شمال ایتالیا کشته شدند. دوستان عزیز، عناوین مهمترین اخبار ساعت را شنیدید. قبل از اینکه گزارش‌های دیگر برنامه را دنبال کنیم، بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را می‌شنویم. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
صفحه اینترنتی Open Democracy مقاله را تحت عنوان راه جدید ابریشم منتشر نموده است که نویسنده آن مریم صافی کارمند مرکز مطالعات جنگ و صلح در افغانستان می‌باشد. نویسنده در آغاز این مقاله بیانات رئیس جمهور کرزی را نقل قول کرده که گفته است ما به این باوریم که ثبات افغانستان در آینده با ثبات منطقه وابستگی خواهد داشت. این جمله روی ثبات افغانستان و منطقه تأکید می کند که هر دو با یک دیگر رابطه دارند و هم دیگر را تقویت می بخشند. به نوشته این مقاله، ثبات منطقه به ثبات افغانستان رابطه دارد که در بخش دولت سازی آیا این کشور توانایی انجام اقدامات را دارد که برای یک دهه آینده، یعنی بین سالهای 2014 تا 2024 به نام پروسه انتقال تعیین شده است؟ صفحه اینترنتی Open Democracy می نویسد بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014، ایجاد یک افغانستان باثبات تا حد زیاد به توانایی که این کشور ارتباط دارد، به این معنا که آیا افغانستان می تواند رشد ثابت اقتصادی داشته باشد؟ خدمات مورد نیاز را به مردم خود تهیه کرده می تواند؟ اتکا به کمک های بین المللی را کاهش داده می تواند؟ و منابع طبیعیش را خود استخراج کرده می تواند؟ Open Democracy می نویسد این که افغانستان با آسیای مرکزی و جنوبی متوصل است، احیای راه ابریشم نه تنها افغانستان را به یک پل در منطقه مبدل خواهد کرد، بلکه با مبدل شدن آن کشور به یک راه ترانزیتی برای انرژی و تولیدات، افغانستان خواهد توانست ثبات را در اقتصاد خود ایجاد کند. روزنامه وال استریت جورنال هم در یک مقاله منتشر شده در مورد افغانستان نوشته است یک عسکر 27 ساله آمریکایی در 8 ماه جنوری در اواسط ماموریت خود در افغانستان، قبل از آن که برای رخصتی به کشورش برود، در نزدیکی سرحد با پاکستان خودکشی کرد. این عسکر آمریکایی کیت بنسون نام داشت و کارمند امور صحی در اردوی آمریکا بود. به نوشته وال استریت جورنال، وی پرزه کوچکی را هم نوشته بود که در آن گفته شده بود معذرت می خواهم. وال استریت جورنال می نویسد برای اکثر نظامیان جنگ نه بلکه مرحله بعد از جنگ سخت ترین زمان است. تعداد زیاد عساکر در میدان جنگ و سپس در خانه تحت فشار شدید روانی قرار می گیرند. زمان همین عساکر مرگ رفقای خود را هرگز فراموش کرده نمی توانند. در مراسم فاتحه کیث بنسون دوستان وی هیچ جواب نداشتند. آنها به این فکر بودند که چرا بنسون از آنها خواهان کمک نشده بود. تعداد از آنها بالای بنسون به این دلیل قهر بودند که با کشتن خود تعداد قربانیان خارجی در افغانستان را یک نفر بیشتر ساخت.
مژده به شنوندگان رادیو آزادی در ولایت غزنی. رادیو آزادی با نشرات روی موج 100.5 FM در ولایت غزنی آغاز کرده است. در حال حاضر این نشرات آزمایشی است و در صورت سکتگی معذرت ما را بپذیرید. به زودی در برخی از مراکز دیگر ولایات نیز رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM صاف و واضح خواهید شنید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند حدود 1200 اثر باستانی در کشور با خطر از بین رفتن مواجه می باشند. دکتر سید بختوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان دیروز در یک کنفرانس خبری از جامعه جهانی و کسانی که به تنوع فرهنگی باورمند هستند خواست تا با دولت افغانستان در قسمت حفظ و نگهداشت میراث‌های فرهنگی و شاهکارهای انسانی کمک و همکاری نمایند. نماینده یونسکو که در این نشست خبری حضور داشت تعهد سپرد که با دولت افغانستان بر علاوه کمک در سایر عرصه‌ها در قسمت حفاظت این آثار نیز کمک می‌کند. شرح بیشتر این موضوع را از فرخنده احمدی در کابل می‌شنوید.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند وجود ناامنی‌ها، حوادث طبیعی و عدم توجه به نگهداشت آثار فرهنگی در کشور باعث شده است تا 1200 اثر باستانی با خطر تخریب شدن مواجه شود. دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل از جامعه جهانی و آنده از کسانی که به ارزش‌های باستانی باورمند هستند خواست تا در قسمت حفظ میراث‌های فرهنگی بشریت در سراسر جهان توجه جدی نمایند.
من نه تنها از جامعه جهانی، نه تنها از شما میخوایم که لطف کنین این فریاد دادخواهی را، فریاد طلب مدد از جامعه جهانی برای نجات بخشی از شاهکارهای فرهنگ انسانی را به گوش جامعه بین‌المللی و ملت ما برسانین، بلکه از سرمایه‌داران ملی افغانستان هم خواهش میکنم که در این امر سهم بگیرن.
با گفته آقای رهین به کارگیری روش‌های نامناسب در بازسازی آثار باستانی مذهبی از جمله مسجد جامع هرات و روضه علی کرم الله وجهه در مزار شریف باعث شده تا این اماکن با خطر تخریب شدن مواجه شود.
حکومت افغانستان میگوید که در نظر دارد تا با یک اجندای مشخص‌تر در کنفرانس بین‌المللی توکیو اشتراک کند. وزیر مالی افغانستان در نشست پس از چاشت دیروز در کابل گفت حکومت این کشور برای اجرای برنامه‌های خود از سال 2015 تا به سال 2025 سالانه بین 4 تا 5 میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. تفصیل بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
حکومت افغانستان میگوید اگر کمک‌های لازم مالی را از سوی جامعه جهانی دریافت کند 22 برنامه را در بخش زیربنا و ساحات دیگر در این کشور به اجرا می‌گذارد. قرار است این برنامه‌ها از جانب افغانستان به منظور دریافت منابع مالی برای تطبیق آن در اجلاس توکیو پیشکش شوند. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان به روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که در اجلاس توکیو این را واضح خواهند نمود که پس از سال 2015 میلادی برای 10 سال دیگر به چه مقدار کمک مالی نیاز دارند. وی از بخشی از برنامه‌های حکومت افغانستان که در نشست توکیو ارائه خواهد شد چنین نام برد.
برنامه‌های ما مثلا این یکی از نمونه‌های برنامه هست که برای زراعت است، یا این برنامه برنامه دالیزای با منابع طبیعی میگیم که خط آهن ما از مزار تا به جلال آباد تا به ترخم وصل میشه و همچنان از مزار به طرف یاقینه و همچنان شهرهای عمومی ما که سرک حلقوی ما هست و همچنان میادین هوایی ما. برنامه انکشاف منابع طبیعی و آب است، برنامه تولیدات زراعتی و انکشاف بازار است، برنامه رهسازی روستایی است و تقویت نهادهای محلی است. در انکشاف منابع بشری ما 5 برنامه عمده داریم و یا در حکومت داری ما 5 برنامه داریم.
آقای زاخلوال افزود که برای اجرای این برنامه ها سالانه بین 4 تا 5 میلیارد دلار نیاز خواهند داشت. وزارت مالیه افغانستان امیدوار است با تطبیق برنامه هایی که مد نظر است، اتکای این کشور به کمک های جهانی تا به 90% کاهش یابد. انتظار می رود کنفرانس توکیو به هدف بحث روی کمک های اقتصادی جامعه جهانی به افغانستان در 8 ماه جولای سال جاری در ژاپن راندازی شود.
ساعت 7:54 و 45 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه مسائل مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. فشارهای بین المللی بالای سوریه در حال افزایش بوده و کشورهای مختلف جهان یک بار دیگر از حکومت دمشق خواستند تا از خشونت دست بکشد. در ادامه این فشارها دیروز رئیس جمهور فرانسه گفت در صورتی که شورای امنیت ملل متحد فیصله کند، استفاده از نیروی نظامی علیه رژیم بشار الاسد امکان پذیر است. امید مرزبان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور فرانسه فرانسوا آلند گفت استفاده از قوای نظامی بر علیه رژیم سوریه در صورتی که سازمان ملل متحد از آن پشتیبانی کند ممکن است. فرانسوا آلند این سخن را دیروز در پاریس بعد از آن گفت که جامعه جهانی در برابر کشتار 108 غیر نظامی در شهرک حوله سوریه عکس العمل شدید نشان داد. رئیس جمهور فرانسه افزود اقدام نظامی بر علیه رژیم به رهبری بشار الاسد در صورتی که موازی با قوانین بین المللی باشد امکان پذیر است. مداخله نظامی در سوریه از امکان به دور نیست، در صورتی که با احترام به قوانین بین المللی انجام شود، یعنی این که شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد فیصله کند. اما ایالات متحده آمریکا با مداخله نظامی در سوریه دیروز ابراز مخالفت کرد. جی کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز در واشنگتن گفت فکر نمی کند که بیشتر از این نظامی ساختن اوضاع در سوریه کار درستی باشد. باور ندارم که نظامی ساختن یا بیشتر از این نظامی ساختن وضعیت در سوریه کار درستی باشد. به باور ما این کار سبب هرج و مرج بیشتر و خون ریزی بیشتر خواهد شد. همچنان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در اعلامیه‌ای گفته است واشنگتن سوریه را مسئول کشتار 108 نفر در 25 ماه می در شهرک حوله می‌داند. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این اعلامیه گفته است ما حکومت سوریه را مسئول کشتار افراد بیگناه می‌دانیم. در این اعلامیه به نقل از گزارش‌ها گفته شده که تعداد زیادی از خانواده‌ها به طور جداگانه در منازلشان توسط نیروهای رژیم سوریه به قتل رسیدند. اکنون وزارت خارجه آمریکا به چارلز دفیر سوریه در واشنگتن 72 ساعت وقت داده است تا ایالات متحده را ترک کند. این اقدام ایالات متحده آمریکا برخی از اقدام‌های هماهنگ شده جامعه جهانی بر علیه سوریه است. همچنان 8 کشور دیگر از جمله اتریش، کانادا، اسپانیا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، سوئیس و آلمان تصمیم گرفته‌اند تا دیپلمات‌های سوریه را در پاسخ به اعمال خشونت‌بار دمشق اخراج کنند. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ گفت خروج دیپلمات‌های رژیم سوریه بخشی از فشارهای روزافزون جامعه جهانی بالای دمشق پس از کشتار جمعی 25 ماه می است. البته که ما راه‌های دیگر را برای افزایش فشارها جستجو می‌کنیم. در اتحادیه اروپا ما درباره افزایش تعزیرات بالای سوریه نیز بحث می‌کنیم. دیروز من با روسیه نیز در این مورد گفتگوی داشتم. ما با افزایش فشارهای بین‌المللی بالای رژیم ادامه خواهیم داد. این برخی از تلاش‌ها برای افزایش فشارهاست. در این حال مسکو گفته از دیپلمات‌های سوریه را اخراج نمی‌کند، اما مقامات روسی خواستار آن شدند تا یک هیئت سازمان ملل متحد درباره کشتار 25 ماه می در حوله تحقیق کنند. ناظران سازمان ملل متحد میگویند حضور تانک‌ها و مهمات اسلحه سنگین در محل نشان می‌دهند که نیروهای دولتی شهرک حوله را بمباران کردند. همچنان یک سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفته است اکثر قربانیان در شهرک حوله به طور جداگانه در دو رویداد به قتل رسیدند.
رنگ‌های زندگی. نام سید امین است. یک اسب گادی دارم، پیاز کچالو یا ترکاری یا سبزیجات سبزا میکنم.
چطور است کار ترکاری، فایده داره؟
شکر الحمدلله داره. در روزگار از یک روز قیمتیست یک روز ارزانیست، روز ارزانیش فایده داره، روز قیمتیش نداره.
ترکاری در شما از کجا میارید؟
مارکت تایه مسکن.
فعلا کدام ترکاری در شهر کابل خوب زیاد است یعنی موسمش است؟
فعلا ترکاری گندنه، نانا، ملی سرخک، پالک، پیاز کچولی در شکست است، قیمت شده.
خودت گفتی گادی داری، گادی از خودت است؟
از خودم است. یارم در پشت کوچه سودا میکنم دیگه.
کدام گفتنی خودت اگه داری میشه که بر شنوندای رادیو آزادی بگویی؟
یک مقا خواهش دارم، می ترافیکا خیلی ما را زار میتن. کراچی مگرت در شاره قید کدم 3000 پا مصرف کنم در ترافیکا مرگا در چی رایی که دمزنگ دی ریاست ترافیکا مگه در قماندانیز گاوجه پیسی کراچی مرگو گرفته یک از پا مرم لنگ کدم.
مشکلات خودت چی هست؟
6000 پا گرفت. ما در وقت خود میریم بیاد در سرک استاد نمیکنیم، در آن میریم میاییم دیگه که ما چه کار داره ترافیکا. ما غریبی میکنیم، ما خود دوزی نمیکنیم، نصف شب 4 بجه شب میریم تا مال میپالیم سوسی یک چی میکنیم، پس راگذر رسی میریم پشت کچا. یک ذره خرچ اسب میشه، یک ذره جو میشه، یک ذره بور میشه، 1000 یک کنیم، 1000 2000 500.